بسم الله الرحمن الرحیم. بنا رو بر این گذاشتیم که در این سلسله جلسات نگاهی به سند تحول نظام آموزش و پرورش بیندازیم، ولی اون مقدماتی که منجر میشه تا ما بتوانیم با این سند اولا ارتباط پیدا کنیم، ثانیا چگونه از طریق این سند با دانش آموزانمان رابطه برقرار کنیم، دانش آموزانی که بخواهیم و نخواهیم بنا نیست که اونچه که ما میخواهیم رو اینا بپذیرند، بلکه دانش آموزانی هستند که باید خودشون تصمیم بگیرن اونچه که میخواهند بپذیرن، در این حال نسبتشون با اون طلب و خواست ما دوگانه نباشد. این نکته بسیار اساسی است. در همین رابطه من یه متنی را در سرفصل‌های مختلف یادداشت کردم، یکی یکی با رفقا در میان میگذارم تا در این رابطه که در مقدمه عرض کردم فکر کنیم. مقدمه عرضم این است: آنچه در نسبت با تحول در نظام آموزشی باید ابتدا مد نظر قرار داد، از یک طرف معنایی است که بشر جدید از خود دارد. این خیلی عجیبه. شما مد نظرتون چیه؟ یک دانش آموزی، یه دانش آموخته ای که یه معنایی از خودش کرده است، که نمیتونید که شما بگویی که این معنا را من نمیخوام، نمیپذیرم. نه، این بسیار مهم است. و از طرف دیگر حضوری میباشد که معلمان باید در معنای معلمی در پیش خود داشته باشند. اینم خیلی عجیبه. این معلم عزیزی که بناست در نسبت با دانش آموز اون چه که باید پیش بیارد رو به پیش بیاید رو پیش بیاورد، این معلم چه معنایی از خودش دارد؟ اگر معلمی در معنای خودش نتوند خودش رو دریابد، باز اون گسسته بین محصل و معلم تا حدی در میان است. با توجه به این امر ما ابتدا باید به معنایی که بشر جدید از خود دارد فکر کنیم و سپس به معنای معلمی، به همان معنایی که مقام معظم رهبری می‌فرمایند ما در آموزش و پرورش احتیاج به تحول داریم. خب حالا سوال اینه که این تحول که به قول خودشون باید مشخص کنید ما از کجا شروع کنیم، این خیلی مهمه. ممکنه یکی تصورش اینه که مثلا از دین شروع کنیم، از قرآن شروع کنیم، اینا که مسئله حل نمی‌کنه. در شروع همیشه باید افقی مد نظر آید. این افقی که حضرت آقا میخوان مد نظرمون بیاره، دو چیز مد نظر باید بیاد: یک، دانش آموز با معنای امروزینی که از خودش داره; دو، معلم در معنای معلمی که از خودش دارد. و در این رابطه پس معلومه که بنده نکاتی رو پیش میخوام بیارم، به خصوص حالا ابتدا در معنای معلمی. این خیلی مهمه. ما در تاریخ خودمون اون جاهای موفق بودیم که معلمی معنای معلمی را حس کرده است، و بله در اینجا خود معلمی برای او یک حیات است، یک مقصد است، یک نوع نشاط است. اینجور عرض کردم: یک، هویت اصلی معلمی پیشوایی است و نه رباتی که محدود باشد به برنامه هایی که اداره تعیین میکنند. معلمی حس یک شخصیتی است که آمده است تا با شخصیت خودش نشانه ای باشد به سوی یک حیات برتری که دانش آموزش به دنبال اون حیات برتر است. این را باید در آینه شخصیت معلم ببیند. و البته میدونید که هر دوتا در کنار هم همدیگر را حس میکنند و جالبه که هر دوم ارضا میشن، ارضای روحانی. معلم وقتی حس کرد که در پیشوایی خودش دارد نقش آفرینی میکند، گسترده میشود به سوی دانش آموزانش، خودش را در یه وسعت اصیلی حس میکنه. از اون ور دانش آموز وقتی دید خود گمشدش رو در شخصیت پیشوایی به نام معلم میتونه حس کنه، اینجا دیگه معامله و نمره و اینا نیست، اینجا صفایی است که بین این دو عنصر حاضر میشه. در همین عرض کردم که آن برنامه و بخشنامه بهانه است تا این معلم و محصل همدیگر را کنار هم درک کنند. در شماره دو مطرح اینه که معلم با وجود استعلایی و روحانیش دانش آموز رو در وجه روحانی و استعلایش حاضر می کند و بدین لحاظ در مسیر پیامبران قرار می گیرد. خب اینا دیدید که حضرت امام فرمودن معلمی کار پیامبران است. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه در اون افقهای دور دانش آموز، اون آرمانهای بلند دانش آموز حاضر میشه و درکش میکنه، میفهمه که این یک نونهالی است با هزار میدان صفا. وقت ببینید این نگاه رو در همدیگه بتنیم، چند اندازه ما حاضر میشیم در تاریخی که بناست با توحید انقلاب اسلامی به صحنه بیاد. بحثای سیاسی یا جزئی که نمی کنیم که. همانطور که انبیا پیشوایان جامعه اند و نه مدیران جامعه، معلمان می توانند پیشوایان دانش آموزان خود باشند و از سلوک معلمی در شغل معلمی بهره‌مند شود. واقعا دلم میخواد رو این عزیزان فکر کنن، معلمی یه سلوک هست. چطوری مثلا یه سالک الله سیر میکنه در خودش تا خود را در محضر خدا حس کنه؟ معلمی یه سلوک هست، در این سلوک شغلش برای خودش یک معبد میشه، یک معوا میشه. و اینجا بود که ما در زمانهایی دیدیم معلمان فرهیخته‌ای که عشق معلمی رو معنی زندگی میدونستن. در شماره بعد از زمینه معلم واقعی به خوبی متوجه میباشد که زندگی معقول، زندگی مطلوب و حیات معقول حیاتی است که نسبت به غفلتی که جهان امروز از ابعاد متعالی انسان دارد حساس باشه. از این جمله ساده نگذرید. بالاخره بخواید و نخواید ما در جهانی امروز زندگی میکنیم که بشر به بهانه تجدد، به بهانه پیشرفت از وجوه متعالی خودش غافل شده است. به اصطلاح میگن اومانیسم، میلهای خودش محور حیات خودش شده است به جای اینکه ابعاد متعالیش مد نظر بیاد. حالا ما در این جهان که هستیم، مشکل جهان امروز فاقد معنا بودن انسان است. شما چه کار دارید سر به سر مثلا این دانش آموز میخواییم بگذاریم؟ بابا این بنده خدا الان معنای از انسان بودن خودش گم کرده است. حالا شما بخواید یه مقداری دستورات نمیدونم اخلاقی، دستورات دینی به این بدید، این نمیدونه اینا رو کجا معنی کنه، کجا ازش استفاده کنه. اگر معنای بودن خودش، انسان بودن خودش را فهمید، اون وقت شما میبینید چقدر برای اخلاق که این معنا را برای این انسان شک بده احترام قائل است. خب پس بحث ما اینجاست که مشکل بشر امروز فاقد معنا بودن بشر است. ما از طریقی که انشاءالله عرض خواهد شد، از طریقی باید به این انسان تذکر بدیم که به قول معمول دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، به گفتار امیر المومنین اتزعم انک جرم صغیر و فی کنتب العالم الاکبر، تو پنداری همین جرم صغیری جهانی در نهاد تو نهان است. ببینید این انسان اگه این طوری به خود آمد که به نظر من آماده است بعد از تجربه زندگی سطحی بگو سکولار برگردد به یک حیات معنوی، خب ما هم همین هویت ها باش در میان میگذاریم، و وگرنه میدونیم که بهش میگن سیطره پوچی، سیطره نیستنگاری، سیطره نیهیلیسم، چیزی که الان شما باش روبرویید. این روبرو بودن رو به معنای این نگیرید که طرف اهل اوسیانه است، نه، دیدید که رهبر معظم انقلابم فرمودن که ما اینا رو دوست داریم، اینا فرزندان خودمون هستن. با این بشر، برش بشر جدید، اولین مشکلی که داره فکر میکنه که تمام معناش رو با تکنیک میتونه حل کنه. بحث معنویت را به معنایی که در همین جهان و در همین شرایطی که باید با طبیعت و تکنیک ارتباط داشته باشه خودش را دنبال کند، این را ما میخوایم. در حالی که تکنولوژی هر اندازه هم مدرن باشد جواب همه ابعاد وجودی انسان را نخواهد داد. این معلمان هستند که دانش آموزان را متوجه افق بلند انسانی می توانند به نمایانند و انجام دهند. باز من تأکید میکنم، ببینین این محصل اومده است به سوی ما، وقتی میبینه که با بنبست، با دیوار سرد، آقا چند نمرت باید چی باشه، چقدر باید سواد داشته باشی، چند اندازه مثلا باید کنکور قبول بشی، اینا نمیذاره که در رابطه با ابعاد متعالیش با ما گفتگو کنند. در رابطه با نظر به بشر جدید به عنوان نسلی که ما با آن روبرو هستیم، میتوان به نسبت او با دین و با تاریخ قدسی مواردی را مطرح کرد. پس ما آروم آروم، هرچند که خیلی هم آرام نبود، داریم میخوایم به این افق نزدیک بشیم، به این بنیان نزدیک بشیم که آیا میشه در این همین زندگی، در همین جهان، یعنی در همین جهان با نظم بشر جدید موضوع دین و تاریخ قدسی را باش در میان گذاشت. این مقدار بحث مبهمه، ولی شاید آروم آروم روشن بشه. من در یاد داشتهای خودم باز هم شماره یکش را میخونم. آیا ما فکر کرده ایم که با بشری روبرو هستیم که نمیتواند برای خود امری را تکلیف کند؟ آیا ما فکر کرده ایم که با بشری روبرو هستیم که نمیتوند آقا امری مثلا بهش بگو آقا نماز بخون، این نمازا شاید برای خودش هم مقدس بدونه، نمیدونه که چرا باید نماز بخونه، به عنوان اینکه آقا تکلیف است. آقا من به شما بگم بشر جدید معنی تکلیف دینی را نمیفهمد، نه اینکه میخواید باش دق بکنید چرا نمیفهمی، میگه من نه جای این حیاتی که شما تکلیف دینی را در پیش من میخواید جا بدید من جا نمیفهمم کجا جاش بدم. دقیق کردید مثلا یه گلر جا خودشو بلده، این دروازه از این قسمت دروازه تا این قسمت جاش، حالا اگه توپا بفرستی مثلا فرو به این چه یا جایی هم این نیست که، اینکه نباید توپ که رفته اون گوشه بیاره. که آدم بشر جدیدم تکالیف رو اگر جاش رو براش معلوم نکنیم به یه قرائت دیگه، این با شما در نسبتی نمیتونه قرار بگیره. ادامه بحث اینه، مگر آن که در نزد خود آن را بیابد. بیابد و بودن آن چنین حضوری را در جهان خود احساس کند. پس نکته من اینجا اول داشته باشید، بشر جدید، همین محصل ما، همین دانشجوی ما، یه جهانی برای خودش داره، جهانی برای خودش تعریف کرده است. آیا می توانیم این ابعاد فاخر انسانی را در جهانی که او برای خودش تعریف کرده است قرار بدیم؟ مثال ساده، یه وقت اسم میگم راست بگو، وگرنه پلیس میگیردت. این نظام شهری است دیگه، شهروند گاهی اینجوری خودش را تعریف کرده است. اما یه وقت شما میگون که تو اینقدر انسان بزرگ هستی در نزد خودت که اگه دروغ بگی با خودت مسئله دار میشی. یعنی این دومی راست میگه برای اینکه به زیبایی بودن راستگویی خودش نزد خودش پی برده است، این دیگه نمیتونه دروغ بگه. به همین جهت عرض من اینه که او حضوری در جهانی که در پیش خودش احساس میکند، اگر که خب حالا بهش میگیم که مثال نماز بخون، در نماز خوندن این نسبت با بی نهایت ها را حس میکنه، یک ارتباط با بی نهایت حقیقت که دارد با بی نهایت کوچک ها، به قول ویکتور هوگو، با بی نهایت بزرگی ها نسبت برقرار میکنه. این خیلی فرق میکنه با اینکه بهش بگو که تکلیف بکن، نسبت برقرار میکنه. روی این در جای دیگه باید زیاد صحبت کنیم که بشر امروز در نسبت با همه چیز میتونه خودش را معنا کنه. شما حالا مثلا بگون آقا در بیرون چه خبر است؟ باشه، گویان که در سقسین شخصی دو کمان دارد، ما را چه زیان دارد؟ نکته بعدی تو همین فضا شماره هست. اگر به این نکته فکر کنیم، معنای این که انسان سوبژه خود شده است را به میان می آوریم. چاره نیست این واژه را به کار ببریم. آقا دو کلمه، انسان جدید سوبژه خودش شده است. اینا من تاکید میکنم، تهمت هم به ما میزنن، حقم دارن. میگن شما مذهبی ها معنی سوبژگی شدن انسان جدید را نمیفهمید. راست هم میگن. بشر جدید سوبژه شده است. یعنی چه؟ یعنی فقط در جهانی که در نزد خودش است میتونه حاضر بشه. ببینید شما جهانی داری، خب چه ربطی به این داره؟ بشر جدید سوبژه خودش شده است، یعنی در جهانی که خودش در نزد خودش احساس میکند میتواند باشد. حالا با این دید که بیش از اینا باید صحبت کنیم، آیا ما میتوانیم در جهان این انسان با این انسان گفتگو کنیم؟ بحث سختیه، سکوت‌های طولانی در پیش است، چون حس میکنه که همه نمیفهمیم، چون میگه که من در جهان خودم حاضرم، این آقای معلم و استادم در جهان خودشون حاضر است، ما چه نسبتی با هم داریم؟ اما آیا میشود که در تاریخی با هم دیگر حاضر شویم که در جهان هم دیگر رو حس کنیم؟ ما نسبتمونا با بگو مثلا با سید حسن نصرالله، با شهید سنوار اینجور دیدیم، یعنی دیدید که این نسل در نسبت با شهید سید حسن نصرالله حس میکنه در جهان سید حسن نصرالله خود را پیدا میکنه. این چیز عجیبیست، در جهان سنوار رحمت الله علیه خود را پیدا میکنه. اینجا شما میبینین، دیدین دیگه با حجاب و بی حجاب که نبود، نسبتی که در انسانها برای همدیگه پیش اومد به جهت درک تاریخ بود. تاریخی که میخواد با استکبار درگیر بشه، تاریخی که نمیتونه رژیم صهیونیستیه انسان کش را تحمل کنه. ببین اینجا که دیگه شما با مذهبی غیر مذهبی رو برو نیستید، با انسانیت انسان رو برو. تو این فضا آیا حیات دینی، آیا اون راه هایی که خود سند چشمنداز تحول آموزش و پرورش میخواد با این نسل در میون بگذارد، ذیل کدام تاریخ، ذیل کدام حضور، ذیل کدام جهان. در شماره بعدی عرضم اینه در سوبژگی انسان و حضور او در جهانی که در نزد خود دارد، دوباره تأکید میکنم، در سوبژگی انسان و جهانی که انسان نزد خود دارد باید اندیشه کرد تا نه گرفتار خود بنیادی انسان غربی شد و نه نسبت به جهانی که میتوان در نزد خود داشت و در عین حال آن جهان جهان فاخری باشد غفلت نمود. دو تا مسئله داریم. یه مسئله امروز میگن چی؟ میگن بشر جدید چون که فکر کرد که فقط خودش جهان خودش است، دیگه هیچ کسی را به رسمیت نمیشناخت، گرفتار خودبنیاد شد. خودبنیادی شما آثارش هم مثلا در حتی مردم غرب بعضا میبینید که برایشون بقیه ملت ها مهم نیستن، استعمار بقیه ملت ها هم معنی خودشون میدن. اینه بهش میگن خودبنیادی، چون در نسبت با منیت خودش خودش رو تعریف کرده. خب اینا ما نمیخوایم، اما آیا میشه بگو از جهان خودت بیرون بیا، بیا در جهان ما؟ خب اینم نمیخوام. بر همین هم دو تا نکته، ما نمیتونیم سوبژگی بشر جدید رو ازش بگیریم، میتونیم جهانش رو گسترده کنیم. به همین جهت در ازای این که از کردم جمله رو یه بار میخونم، در سوبژگی انسان و حضور او در جهانی که در نزد خود دارد باید اندیشه کرد. سوبژگی انسان جدید رو نمیتونید منکر بشید، باید بیندیشید. اگه بیندیشید دو تا نکته، تا نه گرفتار خود بنیادی انسان غربیش بشویم و نه نسبت به جهانی که میتوان در آن حاضر شد و در عین حال انسان بزرگی گشت در اونجا حاضر بشیم. این دو تا رو باید با هم دیگه مد نظر قرار بدیم. در سوبژگی انسان و حضور او در جهانی که نزد خود دارد باید اندیشه کرد تا نه گرفتار خود بنیادی انسان غربی شد و نه نسبت به جهانی که میتوان در خود حاضر داشت در عین فاخر بودن غفلت کرد. اینا داشته باشید. ما قبول داریم انسان در نزد خودش یه جهانی است. آیه قرآن رو ببینید، میفرماد علم آدم الاسماء کلها، این که مربوط به یه شخص نیست، همه آدم و آدمیت همه انوار و اسماء الهی را در پیش خود دارد. خب حالا ما با یه همچی انسانی رو برو هستیم، باشه میگه من میخوام در پیش خودم باشم، میگم باشه در پیش خودت باش، اما خودت گوهری در میان این سنگ است، یوسفی در میان این چاه است، پس این کوه قرص خورشید است، زیر این ابر زهره و ماه است. تو بسی بزرگی، هین به کمتر امتحان خود را مخر. پس چرا خود ارزان میفروشی؟ اینا را با هویت اخلاقی نمیگیم، با هویتی که او خود را بیش از پیش در ابعاد تعالی خود و فاخر خود حس کنه. وقت به نظر شما این انسان وقتی که یه همچی معنای از خودش دارد دیگه خود بنیاد است؟ دیگه میخواد نفی همه بکنه برای خود؟ یا اینکه در نزد خودش حقایق را مییابد و حیات متعالی که بیش از آنیست که انسان خودخواه خودبنیاد میخواد دنبال کنه و تجربه میکنه، تجربه میکند خود را که چقدر میتواند. تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمد که در این دامگه چه افتاده. ببینید اینجا جناب حافظ دارد با انسانیت انسان گفتگو میکنه. این انسان میتونه که عرض کردم دیگه دین دوست نداشته باشه؟ دین غذای جانشه، غذای اون جان متعالیش است تا بیشتر خودش را در صحنه خودش احساس کند. به همین جهت عرض من اینه که وقت این انسان وقتی که همه انوار و اسماء الهی را در خود حس کرد، از اون ور همه عالم هم که همون انوار اسماء الهی هست با عالم ارتباط برقرار میکنه. یعنی دوگانگی بین خودش و عالم نیست که بخواد عالم را سرکوب کنه، تکنولوژی بیاد بحران محیط زیست ایجاد کنه، اینا دیگه پیش نمیاد. با رفاقتی که با جهان دارد، جهان دیگری ساخته می شود. جهان دیگر جهانی است که انسان نه خود بنیاد است، نه خودخواه است، نه به اسم خود با رسم خودخواهی طبیعت رو نابود میکنه. در جهانی زندگی میکنه که همه چیز قصه آشنایی با او دارد. آشنایی نه غریب است که جان سوز من است. در شماره بعدی با همین فضا دارم عرض میکنم، آیا میتوان نسبتی با تذکرات دینی طوری رابطه برقرار کرد که خود را در وسعتی که در ابدیت با خود روبرو می شویم همکنون خود را مد نظر قرار دهیم و به تذکرات قرآنی از این جهت گوش بدیم؟ من با شما جدی این صحبت ها می کنم که چرا ما اونطور که باید و شاید این عالی ترین کلام قدسی روح افزا یعنی قرآن را نتونستیم و نمیتوانیم اونطور که شاید و باید با مخاطبمون در میان بگذاریم؟ مقام معظم رهبری خود یک سال پیش به این به اهل تبلیغ فرمودن من نگران تبلیغم. فرمودن بعضی حرفا که ما میزنیم فردا معلوم نیست که پوچ نباشد. چرا؟ خب به جهت اینکه باز میخونم، ما باید طوری مسائل دینی و مسائل معنوی را با این بشر در میون بگذاریم که در وسعت خودش اینها را حس کنه، نه تحمیل بر خودش. تحمیل بر خودش شد منم باشم زیرش نمیرم. من یه بار دیگه این نکته را میخونم، آیا میتوان نسبتی با تذکرات دینی طوری برقرار کرد که خود را در وسعتی که در ابدیت خود روبرو می شویم همکنون مد نظر قرار دهیم؟ ببین، من همکنون از نظر انسانیتم، بدن من معلوم است بعد از مدتی میره، اما خودم میمیرم یا تازه میبینم که میمیرم؟ دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، یعنی انسان بیش از آنی است که محدود بدنش بشه. اینه کسی خیلی سر به سر ما نمیذاره وقتی باش در میون بگذاریم. اما اینکه اکنون ما در همکنون خود خود را تا فراز نهایت نهایت ها حس کنیم، این چیز عجیبی است. این نیاز بشر امروز است. آنی ما با جوان امروز بگم آقا مسئله قیامت است، این قیامت یه فردایی میدونه، منهای امروز میگه حالا تا فردا. راست میگه، منم بودم همینطور حس میکردم. اما اگر اکنون من میتوانم در همه فردای خود حاضر باشم، چه فردای تاریخی چه فردای فوق تاریخ. مثلا شما الان این شهدا شبهای حمله میگن کربلای جبهه ها یادش بخیر، این شور و عشق و امید و شادی، علل قاعده که میدونن که اکثرشون شهید میشن، این شهادت چرا اینقدر شور میاره؟ برای اینکه شهادت یعنی بیشتر زنده ماندن، بل احیا اون عند ربهم یرزقون. خب همین حالت داشته باشین که فردای تاریخی این شهید که میبینه در دل این حرکت صدامی را فردا مزاحم حیات بشریت ندارد، بگو جبهه استکبار رو نداره. این شور، این فردایی که فردایی است که امروز احساس میکند، برای این چنین امید را میاره. حالا همین رو گسترده کنید، در روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داریم الان قیامتی قائم. اینا زود ازش رد نشیم. الان قیامتی قائم یعنی من اکنون تا اون نهایت نهایت رو حس میکنم، گرز میکنم، دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. خب نتیجه چی میشه که این مخاطب ما، این دانشجو و دانش آموز عزیز ما، حس میکنه که دارد با خودش در نهایت نهایت ها زندگی میکند. این خیلی زندگی قشنگیست. حس میکند با خودش در نهایت نهایت ها زندگی میکنم. خوشا به حال اون معلمی که چنین گفتگویی و گفتمانی و رسم و رسومی را در نسبت با دانش آموزانش در میان میگذارد. در شماره بعدی، حالا حرف من اینه، در حالی که امروز بحث تعلیم آموزه‌های قرآنی نیست و بحث نسبتی است که ما باید با دین داشته باشیم. حالا شما خیلی خوب به اینا بیا بگو این قرآن یاد چی؟ آموخ قرآنی که باید ذکر للعالمین باشد تبدیلش میکنیم به یاد گرفتن و بعد میخوام که این با قرآن رابطه داشته باشه. نمیتونه. این باید حس کنه دارد یه تذکری به جان خودش میرسد، حس میکنه نسبتی با این قرآن برقرار میکنه، حس میکنه که دارد از طریق قرآن خودش را بیشتر و بیشتر گشوده مییابد. متنم اینه: در حالی که امروز بحث تعلیم آموزه های قرآنی نیست و بحث نسبتی است که ما با تذکرات دینی میتوانی پیدا کنیم، آیا همین نسبت را با مخاطب خود در میان میگذاریم و یا هنوز در محدوده مفاهیم قرآنی با او صحبت میکنیم؟ بعدم میگم که چرا آنی که یه خورده از مدرسه آزاد شد اون صفایی که مقید بود ازش منقطع شد. خب ما باش یه جهانی را در میون نگذاشتیم که این با نور قرآن با خودش را ادامه بده. ما گفتیم نمره بیار کنکور قبول بشو با سواد بشو. خب این بعد میبیند نمره را آورد کنکورم قبول شد، دیگه چی؟ این معلومه که متوقف میشه. اینجا بود که عرض کردم هنوز ما مخاطبمون را باید در نسبتی که خودش با خودش برقرار میکند با خودش آشنا کنیم، که در نسبتی که خودش با خودش برقرار میکند نسبتش فاخر و متعالی باشد. خود من تصور من اینه که بسیار این دستوراتی که ما در دین داریم اگر با این بشر با این معنا با یه گفتگو و گفتمان من بگم شما بشنو نمیدونی پس بیا بدون، این ابدا این دوره گذشته است. نه آقا، با میگن دایلوگ گفتگو ما باید با او موضوعی را مورد بحث بذاریم تا دعوت به اندیشیدن نسبت به اون موضوع براش پیش میاد. بخواید و نخواید جهان بزرگتر شده از انسانها، آخر و زمانی شدن، انسان آخر و زمانی وسعتی داره، باید در نهایت انسانیت باش صحبت کرد. دلم میخواد که با این دید شما ببین نمونش سیره مقام معظم رهبری، با بچه های کالیفرنیا، دانشگاه کالیفرنیا صحبت بکنه، اصلا ادبیات رو ببینید، میفرماد که شما در جای درست تاریخ ایستادید. این ادبیات خب به این معناست به قول خودشون که حالا رعایت دستورات فقهیه ما رو میکنن، نه، این انسان بفهمد که در جای درستی ایستاده است. بعد برای ادامه این طبیعی است که میبینه که انگار یادم این آقای سیراید ملز ظاهره میگن که بهش که تو که آخه مسیحی ولی چرا رکوع و سجود میری؟ یه نوع نماز مسلمان رو میخونی؟ میگن از بس که قشنگ است، من در رکوع و سجود مسلمان بیشتر احساس تواضع نسبت به حضرت احدی پیدا میکنم. این اینجوری میشه که الان بحث من الان این نیست. در نکته بعدی عنوان بحث نیست، در شرایطی که قرار گرفته ایم به این نکته فکر کرده ایم آیا که عهد جدیدی در طلوع تاریخی جدید با بشر جدید پیش آمده است؟ بخواید و نخواید رو این باید فکر کنیم. آقا این بشر جدید که با این مقدماتی که گفتم عرایز که ارز کردم عهدی جدید پیش اومده است یعنی چی؟ بنده اینجور میفهمم که این بشر بنا دارد که دیگر نه انسان سنتی دیروز باشد و نه انسان متجدد بریده از آسمان. بشری میخواهد باشد، باش باید گفتگو کنیم، به قول فوکو بلدین دیگه، جمله قشنگ در روزی که تظاهرات میکردن در انقلاب اومده بود ایران، دوبار اومده ایران، میگه که ایرانی ها بنا دارن اون روحی که در جهان غرب ما به آن پشت کردیم آن روح را دوباره زنده کنند. بعد خود فوکو سخت نظرش است که این نیاز همه بشریت هست. به همین جهت من متن ادامه میدم که انسان در عین جهانی بودن که بودن میخواهد قدسی باشد. رو این خواهش دقت کنیم، انسان امروز در جهان زندگی میکنه در عین اینکه پیش خودشه. ببینید در پیش خودش در جهان حاضر است و در عین حال میخواد قدسی باشد. حالا اگر ما یک حیات قدسی معقول فاخر بهش ندیم، دیدین دیگه از این عرفان حلقه ها و این یوگاهای غیر ورزشی، یوگاهای مثلا فیزیولوژی متافیزیکی گرفتار اینا میشه. خب ما آیا اومدیم در فرصتی که در مدرسه میشد با این از ابعاد متعالی انسانیش گفتگو کنیم، از این ابعاد گفتگو کنیم باش که متوجه بشه حیاتی فوق حیات روزمره میتونه داشته باشه؟ مثلا من مدت این پال توی چله میخونم، خب واقعا خیلی بهش رجوع میکنم. حرفش چیه؟ حرفش نیست که ما باید در خودمون فاخر باشیم، ولی یه سوال ازش خوب میشه. اومده از زحمت هم کشیده، به قول خودش مولوی هم میخواد بخونه، اما یه سوال هست، آیا من که میخواهم در پیش خودم بسی آزاد از این کسرت ها و کدورت ها باشم، به حیاتی متعالی هم باید وصل بشم؟ اینجا متوقف هست. یعنی اینجاست که بعد شما میبینید بچه ها کلی پال توی چل میخونن، بعد توقفگاهی براشون پیش میاد که میشه یأس، که میشه نمیدونم افسردگی. بعد حرف من اینه، با توجه به نکات فوق آری میتوان به چشمنداز مدرسه در افق چشمنداز 1404 فکر کرد که میفرماید مدرسه میتواند جلوه ای باشد در راستای تحقق مراتب حیات طیبه و کانون عرضه خدمات و فرصتهای تعلیم و تربیت و زمین ساز به ظهور آمدن هویت دانش آموزان بر اساس معیارهای اسلامی در چارچوب تعلیم و تربیت رسمی نظام اسلامی. منم قبول دارم که ما در چشمنداز 1404 حرف داریم برای گفتن، ولی از کجا شروع کنیم، با چه اشاراتی، چه افقی را مد نظر قرار بدیم و گفتگوی پیش بیاد. دوباره عرض معینه، با شما امروز با این نسل در میدان گفتگو باید همدیگر رو درج کنید تا هر کس در نزد خود بیندیشد و ببیند که در نزد خودش میتواند که یک حقیقتی را حس کند. ببین قرآن میگه فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، همدون بلدی. خب اینا چطوری ما عمل کنیم؟ میگه که تو برانگیزان خود را در پیش خود به جهت فطرتی که بسیار آرامش بخش خوب مسیری را در میان تو گذاشتن در میان است. حنیف یعنی چه؟ یعنی راهی که مقصد دارد، به افراط و تفرید گرفتار نیست. میگه این در پیش تو از فطرت الله التی فطر الناس علیها، همه انسان ها را ما اینجا گذاشتیم. حرف من یه کلمه بیشتر نبود تا حالا، اینکه ما حساس بشیم که در یه همچنین موقعیت هستیم. البته حرف ها داریم در این رابطه که من این اشاره می کنم و دیگه به نظرم باید بگذاریم برای جلسه بعد، که در مورد هدفهای کلام تربیت عرضم اینه که بله می توان به تربیت انسانی موحد و مؤمن و متعهد نسبت به وظایف همه جانبه ای که دارد فکر کرد که چگونه می توان در این تاریخ، این خیلی مهم است، بحثش حالا نمیشه، در این تاریخ به چنین هدفی نایل شد. وظایفی در راستای نظر به حقیقت در کنار عدالت خواهی و ظلم ستیزی که همه در ذات انسانی ظاهر می شود و انسان را از بحران هویت آزاد می کند، ما در اینها باید کار کنیم. وقت لازمش چیه؟ لازمش اینست که اول انسان خودش را درست فهم کند. اصطلاحا هم میگون که در یه معرفت نفسی خودش را درست درک کنه. خودش چیست؟ یک، نسبت خودش با خدای بیکرانهی که اکنون حس می کند، دو نسبت خودش با جهانی که اطراف او را گرفته است و همش معنا در معناست. امیدوارم که بتوانیم در جلسات آینده ما نسبت به این دو نکته نکاتی با هم دیگر داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.